يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند پنجمین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع شاخصه های عرفان ناب شیعی، توسط استاد دکتر فنایی اشکوری. جلسه سوم، زمان برگزاری 4 مهر ماه.
چند تا بحث کلیدی ما داریم. یکی از مهمترین هاش بحث مناسبات عرفان و دین هست که در جلسه گذشته بحث کردیم. یکی دیگر از بحث های کلیدی بحث نسبت عرفان و عقل هست، یعنی منشأ بسیاری از گرایش های انحرافی در عرفان ترسیم نادرست این مناسبت هاست. و عرفان شیعی که بحث میکنیم اون در واقع شاخصه های اصلیش بیان این مناسبت هاست که با دین چه نسبتی داره، با عقل چه نسبتی داره و چند تا مسئله دیگه. معمولا در خیلی از نظام های عرفانی از جمله در خود سنت ما در تصوف گویی همیشه بین عقل و عرفان یا تصوف یه نوع منازعه ای وجود داشته. تصور این تصور القا میشده که اینها با هم ناسازگار و راهشون از هم جداست و آبشون تو یک جوب نمیره. هم در تصوف ما بوده، هم در بسیاری از مکتب‌های عرفانی این وجود داره. در عرفان مسیحی این خیلی پررنگ هست. در اونجا حالا عرفان با عقل ناسازگاری چی؟ ایمان با عقل ناسازگار، با هم جور در جمع این دوتا ممکن نیست. گاهی عقل یک صورت یک امر شیطانی تلقی میشه. در عرفان‌های دیگر مثلا در بودیسم و هندویسم اونجا هم چنین بحثایی هست. من یه باری مثالی زدم که در مثلا عرفان بودایی حتی تناقض رو مثلا گاهی صریحا میگن مجاز هست و قوانین منطق و عقل در حوزه عرفان جاری نیست، اینجا برای منطق هست، عالم عرفان فوق عالم منطقه، عالم منطق مال اون عالم نیست، مال این عالم های مادون هست. این والتر استیس که من کتابش رو معرفی کردم شما، کتاب فلسفه و عرفان، اونجا این بحث رو داره که در واقع کوشش میکنه نسبت عقل و عرفان رو توضیح بده و نتیجه ای که میگیره اینه که عرفان خارج از حوزه داوری و قضاوت و درک عقل و قوانین منطق در عرفان جاری نیست. این رو برای چی میگه؟ برای تفسیر و توجیه سخنان تناقض آمیزی که عرفا گفتن. تو همه فرهنگ ها عرفا سخنانی دارن که اونها گاهی مثلا شطحیات گفته میشه. معمولا میگن اینها تناقض آمیزن، پارادوکسیکالن. تو همه عرفان ها هست، تو عرفان اسلامی فراوان از این جور جملات، تو عرفان مسیحی، تو عرفان بودایی. مثلا جامی میگه ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم توهی و هم پر. هم توهی عالم از خدا سلام، هم پره. خب توهی و پر متضادن دیگه. عالم توهی از توهی، یعنی تو در عالم نیست، عالم خالی از تو. عالم پر از تو، خب یعنی حضور داری. یا از اون عارف بودایی پرسیدن خدا هست یا نیست؟ یه بار گفتن، گفت که هست. بعد از چند دقیقه مکس گفت که نیست. یه مکس دیگه کرد گفت که هم هست هم نیست. یه مکس دیگه کرد گفت که نه هست نه نیست. یعنی ارتفاع نقیزین، اجتماع نقیزین و همه اون چیزایی که تو منطق محاله. و بعد گفتن این چطور میشه، این چجور حرف زدنیه؟ گفت که قوانین منطق اینجا جاری نیست. شما خواهد قوانین منطق اینجا جاری بکنید، بگید آینا نقیزه این هم جمع نمیشن، رفت نمیشن، اینجا قوانین منطق جاری نیست. یا در ادبیات خودمونم داریم، گهی گویم عیان استی، گهی گویم نهان استی، همین استی همان استی، نه این استی نه آن استی. همونه دیگه، ارتفاع نقیزه این، اجتماع نقیزه این، زده این، همه جورش. حالا بعدم به شما میگم. فراوان داریم از اینجور تعابیر در بین عرفای خودمون، در بین عرفای ملت‌های مختلف. همین توی و پر توی هندویسم و بودیسم هست، به نام پارادوکس خلع و ملع مطرحه. یعنی جهان خداست، جهان خدا نیست. پنتئیسم یک تفسیرش اینه، یعنی عالم خداست و عالم خدا نیست. این دوتا با هم میشه پنتئیسم. حالا اینا فراوانه توی ادبیات عرفانی و صوفیانه همه ملت ها و مکتب ها. اگر یه مقدار جسارت کنیم و جرأت کنیم، تو ادبیات دینی هم عباراتی هست که مهم این معنا هست، یه شباهتی با این داره. همون احادیث معروف در مورد خداوند و نسبتش با عالم که داخلون فل اشیا لابل ممازجه، خارجونن اشیا لابل مزایره، هم داخل اشیاست هم خارج از اشیاست. یا اصلا بریم سراغ قرآن، مگه نمیگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن؟ خب اول و آخر در ظاهر با هم متقابلن دیگه، اول غیر از آخر، اولین کسی که وارد این کلاس شد با آخرین کسی که وارد شد یک کس نمیتونه باشه، ولی خداوند هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، ظاهر و باطن متقابلن، ظاهری یه چیز باطن یه چیز دیگه هست، ولی او هم ظاهر هم باطن. خب اینا تناقض نما میگیم، یعنی در ظاهر متناقض به نظر میاد. بعضی از اون عباراتی که نقل کردیم از عرفا اونا اصلا تناقض نما نبودن، یعنی واقعا تناقض بودن، آشکارا تناقض بودن. خب اینا رو که معنیش حداقل برای ما روشنه، اول اول و اول آخر و ظاهر و باطن، معنیش برای ما روشنه که تناقضی تضاد دیدیم در کار نیست. با تفسیری که از تصوری که از خداوند داریم و از احاطه قیومیه او داریم، او اول، اولیست که قبل از او هیچ کسی است، آخرم هست چون ازلیه چون ابدیه، هم ازلیه هم ابدی، چون احاطه داره به همه عالم، پیش از او چیزی نبوده. خب اوله، اول این همین، کسی پیش از او نیست، پس از او چیزی نیست، پسی نداره اصلا، آخره، هم اول هم آخر، مشکلی نداره، تناقضی نیست، تضادی نیست، چون محیط هست. ما اول و آخرمون جمع نمیشه، چون موجود محدودی هستی، او که محیط به کل هستی، هم اول هم آخره، اول و آخر اونجا با هم سازگاره، این همه مثل یک چیزه، دوتا مفهوم هم فرق، واقعیتشون با هم فرق نداره، به یه اعتبار اوله به یه اعتبار آخره، ولی حقیقتش یک چیز، ظاهر و باطن همینطور. اگر همه حقیقت خداونده، همه هستی اوست و او همه هستیه، باطن اوه، ظاهرم اوه، اگه ظاهر چیز دیگه ای باشه معنیش میشه او همه هستی نیست، حضور همه جایی نداره. اگه حضور همه جایی خداوند رو پذیرفتیم، خب در باطن حضور داره، در ظاهر حضور داره، هیچ جا از او خالی نیست. حالا این تکلیف من با معارف دینی روشنه. حالا بحث عرفا هست، حالا این شد حیات دائرش وسیع تر از تناقض نما هاست، شامل مثلا اون ادعای مثلا انا الحق حلاج هم میشه، اینم در بطن خودش یه چنین تناقضی رو داره، وقتی ادعای انا الحق میکنه، خب انا هست، یعنی او که حسین بن منصور حلاجه، خب حقم باشه، الحق خداوندم باشه، خب بس دیگه حسین بن منصور حلاج نیست، واجب الوجوده، در ظاهر خودش این تناقض داره که او هم خودشه هم خودش نیست، هم خداست هم انسان، هم غیر خداست. خب این نوع ادبیات در بین عرفای همه فرهنگ ها فراوانه، موج میزنه. حالا این تفسیرش مشکل آفریده، خود عرفایی که این حرفا رو زدن بحث فلسفی و معرفت شناختی نکردن که تفسیر اینا چیه. فیلسوف که حالا داره بحث عرفانی میکنه، یعنی عرفان رو داره تجزیه و تحلیل فلسفی میکنه، میخواد اینا رو بفهمه، میخواد اینا رو تفسیر بکنه که عالم ز تو هم توهی و هم پر یعنی چی؟
امکان فهمش برای فیلسوف اصلا هست که وارد این حوزه میشه؟ چون مبانی معرفت شناسی فیلسوف با خود عارف کلا ماهیتا فرق میکنه. چجوری چیزی که از جنس و سنخیت ماده یا پوزیتیویسم هست میاد در یک دستگاه یا عالمی قرار میگیره که اصلا جنسشون نیست؟ نه به شهود عرفان است.
به پوزیتیویسم ربطی نداره. ببینید عارف یه ادعایی کرد، همین که چیزی رو به زبان آورد، جمله‌ای رو ادا کرد، منطقی میتونه راجع به این حرف بزنه. بگه تو یه جمله گفتی. منطق میاد راجع به قضایا اظهار نظر میکنه. این قضیه موجبه کلیه است، این جزئی است، این با این تناقض داره، این با این با این تضاد داره، این عکس نقیضه. اینا مناسبات برقرار میشه. فرق نمیکنه که عارف بگه، خدا بگه. ما آیه قرآن رو تجزیه و تحلیل منطقی میکنیم.
درسته. ولی اونجایی که منطقی میاد که قضیه یک گزار را مباغذ داره و قضیه میبینه، اون یک پیش زمینه داره و اونی که فرض کردیم که ما آدم ها اینطوری با هم حرف میزنیم، این هم چیزی قواعدی برای خودمون داریم و طبق اون قواعد ما کشکاله داره حرف میزنیم. ولی خود عارف داره حرف میزنه، دیگه اون کشف شهود درونی خودش رو میخواد به زبان بیاره. اصلا اصلش اینه که من با منطق شما و منطق آدم ها درگیر میشم.
بله، همین بحث ما همینه.
که آیا حرفای من رو ببرید در قالبی دیگه؟
من دارم همین عرض میکنم که یک نظریه همینه که عرفان حوزش غیر از حوزه منطقه. منطق اونجا قابل اعمال نیست. اون آقایی که گفته که خدا هم هست هم نیست، نه هست نه نیست، جوابش همین بوده که آتو داری با قواعد منطقی داوری میکنی، اینجا قواعد منطقی جاری نیست. خب جاری نیست یعنی چی؟ یعنی اینجا تناقض ممکنه، چون اونجایی که قواعد منطقی جاریه تناقض رو محال میدونه، اونجا تناقض ممکنه. حالا اینو این آقای استیس یک تحلیل فلسفی کرده که چطور میشه تناقض ممکن باشه. میگه که تناقض و کلن قواعد منطقی اونجاییست که ما سر و کار رو با کثرات داشته باشیم، با عالم کثرت. دو چیز باید داشته باشیم که بین این دو چیز یه مناسبتی برقرار بشه. حوزه عرفان حوزه وحدته، یعنی عارف از کثرات عالم عبور میکنه، وحدت رو تجربه میکنه، وحدتی که درش هیچ کثرتی نیست. این بحث رو یه جای دیگه هم مطرح میکنه، اونجا که سوال طرح میشه که آیا یافته های عرفانی ابجکتیون یا سابجکتیون، عینین یا ذهنین، یعنی حقایقی هستن راجع به عالم واقع که میشن عینی، چیزایی هستن ساخته خود ما، مثل بعضی خوابهایی که میبینیم محصول روان ماست، از هیچی حکایت نمیکنه، به این میگن سابجکتیو. استیس میگه که هیچ کدوم یافته های عرفانی نه ابجکتیو نه سابجکتیو. ابجکتیو یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع. سابجکتیو یعنی محصول ذهن. میگه هیچ کدوم نیستن. چیان؟ یه اصطلاحی برای خودش جعل میکنه، ترانس سابجکتیو. یا ترانس ابجکتیو. یعنی در یه حوزه‌ای که فوق واقعی و غیر واقعی است.
اصل
تقسیم رو قبول نداره. تقسیم قبول داره. این تقسیم
درست رو دو شکل نیست و سه شکل.
نه نه. تقسیم درست دو شکل هست. منتها این تقسیم مال این عالم کثرت. مال عالم کثرت هست. در عالم وحدت این تقسیم اونجا راه نداره. اونجا اصلا شما نمیتونید بگید عینی یا ذهنی یا چیزی دیگه. نمیخوام زیاد شما رو تو این نظریه معطل کنم، میخوام رد شم. فقط یه راه حلی که یه کسی پیشنهاد کرده رو بررسی کنیم تا شما ببینید که بحث عقل و عرفان چه حوزه هایی داره. حتی کسانی، حالا اینو میذاریم در بحث اخلاق، هم این بحث رو مطرح کردن که عرفان فوق اخلاق هم هست، فوق شریعت هم هست. حالا من فقط برای اینکه اینو رد بشیم و بی جواب نگذاشته باشیم، شبهه تو ذهن کسی نمونه، خطایی که استیس مرتکب شده اینه که شما میتونید خطاشو بگید که به ذهنتون نیسته. جواب شما چیه؟
شبهه اینه که
در عرفان ما قضایای تناقض آمیز به کار میبریم. چطور این ممکنه؟ تناقض که محاله. استیس میگه تناقض محال هست، درسته، ولی در عالم کثرت محاله. در عالم وحدت اونجا کثرتی وجود نداره تا مناسبت‌هایی باشه، تا یکی نقیض دیگری باشه، یکی ضد دیگری باشه، یکی عام باشه، یکی خاص باشه. همه اینا مال جاییه که شما با کثرات مواجهید. عارف اصلا از کثرات رهیده، اونجا قوانین منطق جاری نیست، چون اون دار داره کثرت نیست، داره وحدت. خطایی که مرتکب شده این هست که کثرتی که منطق میخواد کثرت عینی خارجی نیست. یعنی برای منطقدان لازم نیست که موجودات کثیری تو این عالم باشن، میز و صندلی و انسان و حیوان و اسب و فرس، که بگید آقا اینا از این کثرات بیرون رفتن، رفتن یه عالمی که وحدت محضه. منطقی با این کثرات کار نداره. اونی که منطقی باش کار داره کثرات مفهومی و ذهنیه. یعنی شما دوتا مفهوم که داشته باشید قانون منطق اونجا جاری، کثرت هست دیگه، کثرت مفهومی. شما زید وجود که گفتید نقیضش میشه لا وجود. اصلا لازم نیست در عالم شما دو چیز داشته باشید، در عالم یه چیز باشه، همون یه چیز نفیش میشه لا وجود، میشه نقیضش. اون وقت منطقی میاد میگه آقا نقیضان لا یجتمع. دو تا قضیه بسازید، بگید آقا واحد موجود است، خب نقیضش که واحد موجود نیست. اینجا قوانین منطق میاد. اونی که به فرض اگه بپذیریم عارف از هر کثرتی رهایی پیدا میکنه، کثرت خارجی وجودی عینی بیرونی است. اونی که منطق بهش احتیاج داره کثرت ذهنی و مفهومی و علمی و ادراکی است. اون در عالم وحدت هم ما از این کثرت فراوان داریم. خداوند ذات واحد بسیطه، ولی مفاهیم، صفات و اسماء فراوان و بی نهایت بر خداوند قابل حمله، با اینکه موجود کثیری نیست، واحد بسیط من جمیع الجهاته، ولی شما هزار مفهوم ازش میتونید بگیرید. این همه اسماء، هر اسمی از اسماء خداوند یه مفهومی از اون ما میگیریم. خداوند عالم، قادر، واحد بسیط، صمد، تمام اون اسمایی که داره، با اینکه موجود واحد بسیطی است، هیچ کثرتی در وجودش راه نداره، هیچ نوع کثرتی، هیچ نوع ترکیبی، ولی کثرت مفهومی فراوان. یعنی ذهن ما میتونه از همین موجود واحد بسیط بیشمار مفاهیم و بیشمار غذایا بسازه. خب بس این درست نیست که بگیم منطق مال یه عالم خاصیه. منطق قوانینش به قول غربی ها یونیورساله، کلیه، هیچ استثنا نمیپذیره، هیچ عالمی از شمول قواعد منطقی بیرون نیست. اشاعره ما شبیه این حرف زده بودن، گفته بودن قوانین عقلی، اگه بخوایم بگیم خدا مشمول قواعد عقلی است، خدا رو محدود کردیم. همونطور که بگیم خداوند مشمول قواعد اخلاقی است، تو بحث حسن و قبح عقلی و شرعی بحث همینه دیگه. خدا رو اگه بگیم مشمول قواعد عقلی ماست، خدا رو محدود کردیم. بنابراین خداوند لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، هر کاری دلش بخواد میکنه، هیچ کاری هم اگه بکنه بد نیست، خوب اون چیزیش که او انجام میده، خوب بدی برای اون نیست که خدا بخواد کارشو با اون بسنجه. همه اینها تصورشون اینه که خدا که فوق همه چیزه، فوق قواعد منطقی هم هست، و فکر کردن اگه بگیم قواعد منطقی در اونجا جاریست، در واقع چیزی رو برتر از خدا دونستیم. قواعد منطقی چیزی نیست که، موجودی نیست که برتر از خدا باشه. نه ادعاات ما نیست، کشف ماست. ادعا ما باشه که فایده‌ای نداره، یعنی انتظار ماست. شما از یه حقیقتی رو که ببینید مفاهیمی ازش انتظار میکنید، بین اون مفاهیم یه مناسبات واقعی برقراره. حالا تناقض نیست، پس تکلیف اینجور بیانات چی میشه؟ این بیاناتی که تناقض نما هست، که جا میگفت عالم ز تو هم توهی و هم پر، خب توهی با پر چطور جمع میشه؟ ظاهر و باطن چطور جمع میشه؟ خب عرض کردیم توضیحی که راجع به اول و آخر دادم، اونایش که ریشه در اون قضایا و تعابیری که ریشه وحیانی داره و ما به صحت اونها اطمینان داریم، خب اونا رو به راحتی میتونیم توضیح بدیم که در هر یک از این به ظاهر متقابلین چه وجهی مورد نظره؟ حرفای صوفیان و عرفای دیگر ما مسئول نیستیم که توضیح بدیم. اونجا که قابل توضیح و توجیه باشه خب توجیه میکنیم، توضیح میدیم، میگیم آقا این اونجا که اثبات میکنه منظورش اینه، اونجا که نفی میکنه منظورش اینه. یه چیز رو نمیخواد نفی اثبات بکنه ولی در ظاهر اینجوری به نظر میاد. تو منطق هم خوندیم دیگه، تو بحث حمل، تو بحث تناقض که در تناقض هشت وحدت شرط دان، میگیم آقا جزئی جزئیست درسته، جزئی جزئی نیستم درسته، به اختلاف حمل. خب شما به اختلاف حمل توجه نداشته باشی این متناقض به نظر میاد، به اختلاف حمل توجه داشته باشی این دیگه متناقض نیست. خیلی از این بیانات اینجوریه، بیانات عرفا در اون جهت اثباتی وجهی رو مورد نظرشونه که در جهت نفی وجه دیگری مورد نظرشونه، ولی برای اینکه سخنشون مؤثر واقع بشه، شک ایجاد بکنه در طرف، به صورت متناقض نما، به صورت یه جمله شگفت انگیزی میگن که طرف رو یه شوکی بهش وارد بکنن تا توجهش رو دقیقاً جلب بکنن برای بیان اون مطلب مهمی که تو ذهنشون هست. نمیخوان صریح و پوسکنده و ساده بیان حرف بزنن. منظوری یعنی حکمتی هست در از دیدگاه اونها در این نوع به کارگیری، این نوع ادبیات، این نوع زبان. مثل بقیه واژه هایی که عرفا به کار می گیرن، عمدتاً سر و کارشون با واژه های رمزی و با واژه های نمادین و با واژه هایی که ظاهرشون یه معنی داره اما اونها یه معنی دیگه ارائه کردن، که تو ادبیات فارسی و زیادی هم ابیات حافظی هم می و مطرب و نمیدونم ساقی و فلان اینا هم مشخصه دیگه. این یه نوع ادبیات خاصیه که این لفظ تو عرف یه معنایی داره که گاهی کفر، اون معناش کفرآمیز، گاهی فسق، ولی اینا یه معنی دیگه رو اراده کردن. چه حکمتی داشته، خوب بوده یا بد بوده، بحث دیگری است، ولی یه چنین زبانی رو اینا به کار گرفتن، الانم به کار میگیرن. امام خمینی هم تو اشعارشون همین زبان رو به کار میگیره. شعر معروف و غزل معروف امام من به خاری لبت ای دوست گرفتار شدم، اون آخرش هست من که از مسجد از میکده بیزار شدم، کسی یادش نیست؟ بله. خلاصه ایشون میگه من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، باید برم سراغ میکده. خب از مسجد و مدرسه یعنی چی؟ یعنی از عقل و شرع. مدرسه نماد عقله، مسجد نماد شرعه. از اینا بیزار شدم، میخوام برم سراغ پیر میکده که می میده آدم بخوره. خب این یه نوع ادبیاتیه. کار دستشون داده، بله کار دستشون داده. خب حلاج دیدید که چه هزینه ای پرداخت برای همین جمله‌ای که گفت. بله وسیع تره. بله یعنی شطیات همیشه تناقض به شکل تناقض نیستن، گاهی مخالف شرعن، مثلا گاهی مخالف عقلن. حالا مثلا اینجا که امام میگه از مسجد و از مدرسه، عقل و شرع، شرع یعنی اون شرع قشری، اون شرع قشری قشری ظاهری، از این بیزارم. اون مدرسه یعنی از اون عقل قشری حسابگر، عقل جزئی، میخوام فرار بکنم برم اونجا که آدم مست میشه، از خود بی خود میشه، در پرتو اون تابش عشق الهی از خود بی خود میشه، خودشو فراموش میکنه. خب این زبانیه، حالا هر حکمتی داره، الان بحث سر اون نیست، بحث سر اینه که تناقضی در اینجا وجود نداره. اونی که وجود داره اینه که یه زبان خاصیست که اینا ازش استفاده میکنن، و این زبان از همه جا بیشتر توی ادبیات عرفانی فارسی هست، تو عربی هم هست، تو فارسی خیلی بیشتر. اما کار به اینجا تمام نمیشه، یعنی ما حالا گفتیم اینا تناقض نیستن و با منطق و عقل ناسازگار نیستن، ولی واقعش اینه که عرفا و حالا بخصوص خیلی از صوفیان ما با عقل خیلی میانه خوبی نداشتن، یعنی هر جا رسیدن یه سیخی بهش زدن. تو اشعار ما فراوانه، توی ادبیات عرفانی ما فراوانه. عقل رو همیشه تحقیر کردن، همیشه سرکوبش کردن. بله این آره، این چی میخواد بگم؟ یه عده واقعا تصورشون اینه که عقل چیز بی خود و چیز باطل و مهمل و مضر و شیطانیه، و اینا خب اینا جز عرفای به قول خودشون عرفای شامخ نیستن، توی جهله صوفیه فراوانه.
همیشه با هم
میکنه. بله خب الان به کار میره، اون موقع اینا مثل آب و آتش با هم متضاد بودن. بله این چیز جدیدیه که ما بهش رسیدیم. فلسفه با عرفان مثل آب و آتش هم، یعنی یکی عقل رو محور قرار میده، یکی عقل رو نفی میکنه. حالا به تصور اینها واقعش اینه که خیلی تحقیر کردن عقل رو بسیاری از عرفا و بسیاری از صوفیان. شما همین کتاب مرحوم سید حیدر آملی رو ببینید، کلی در تحقیر و مذمت عقل سخن میگه، که شما اگر 70 سال عمر بگذارید، جامع الاسرار، 70 سال عمر بذارید بخواید این علوم ظاهری و رسمی رو یاد بگیرید، یا آدم بسیار با استعدادی که باشید، معلم خوبی داشته باشید، امکانات فراوانی هم در امکانات کافی هم در اختیارتون باشه، 70-80 سال وقت دارید تا این علوم ظاهری رو یاد بگیرید، آخرش هم میفهمید که اینا هیچی توش نیست. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. تو بیانات مولوی شده خیلی مذمت هست که این علم آخرین هنرش اینه که برای طویله گاو یه دونه میخ میسازه، علم بنای آخره، علم طب و مهندسی و فلان اینا. خب این تمام مذمت ها هست، این نمیشه انکار کرد، وجود داره توی کلمات خیلی از این افراد. ولی گذشته از این یه حقیقتی هم در اینجا هست، حقیقتش اینه که اینا اومدن عقل رو نقادی کردن. یعنی اینا به نظر من یه قدم از فلاسفه جلوتر رفتن، فلاسفه از عقل استفاده کردن، ولی به توزین و تقییم خود عقل خیلی نپرداختن. گویی عقل حجیتش، ارزشش، اعتبارش خدش ناپذیره، فقط باید اینو به کار بگیریم. عرفایی اومدن، حالا اون جهله رو کنار میذاریم، اونو که با اساس عقل مخالفن اونو کنار میذاریم، عقل رو نقادی کردن، گفتن آقا عقل اولا محدوده، نمیگن نامعتبره. بله بله خیلی ها با عقل مخالفن، اخباریون با عقل موافقن مخالفن، حسگراها نه از کنم خیلی ها، حسگراهای جدید با عقل مخالفن. ببینید نقلی ها با عقل مخالف بودن معمولا، حسی ها با عقل مخالف بودن، حسگراها پوزیتیویست ها، شهودی ها هم میانه خوبی نداشتن. یعنی هر کسی یه راه دیگری برای معرفت براش توجه جلب میشه، میفته به جان عقل بیچاره.
خود
من حالا دارم عرض میکنم که عرفا نقد عقل کردن، نقدم یعنی توزین، یعنی بررسی کنیم ببینیم توان این چقدره، جهات مثبتش چیه، جهات منفیش چیه. نقد معناش رد و ابطال و اینا نیست. نکته اولی که گفتم، گفتم آقا این عقل محدوده، نه که معتبر نیست، معتبره ولی محدوده، یعنی همه چیز این عالم رو شما با عقل نمیتونید بفهمید. اون تعریفی که در ابتدای فلسفه میکنید، میگید سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، شما اگه فلسفه بخونید میشید یه عالمی، یه عالم عقلانی، عین این عالم عینی که وجود داره شما میشید یه عالم. هر کس دانش برد توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. عارف میگه نه خیر، خبری نیست، کی عقلم چه قدرتی داره که کل عالم رو اونگونه که هست برای شما تصویر بکنه. اینقدر عوالم هست که اصلا عقل بویی ازش نبرده. پای استلالیم چوبین بود اینو میگه. پا داره. رام باش میشه رفت. با پای چوبی. ولی آهسته میشه راه رفت. یه کمی راه میشه رفت. خیلی راه نمیشه رفت. هر لحظه احتمال داره آدم روش بیفته. یه احتمال خطا داره، خطاپذیر عقل. یکی محدوده، یکی که خطاپذیره. یعنی یه سری چیزاست که عقل نمیتونه بفهمه. عقل از عوالم غیب چی میتونه بفهمه؟ عقل از عوالم پس از مرگ، از عالم برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و اونها، شما اینجا هزار سال بشین فکر کن چیزی سر در میاری؟ چیزی آدم سر در نمیاری؟ حقایقی هست که عقل بهش نمیرسه. اون جاهایی هم که میرسه خطا درش زیاد رخ میده. شاهدش هم همین فلسفه هایی که از هزاران سال پیش بودن، ببینید چطور یه فیلسوف هرچی گفته اون بعدی اومده اون رد کرده، اون سومی اومده اون دومی رد کرده، هم تو تا امروز این نظام هم تو تا قیامت ادامه داره. سوم این که عقل مشوب، عقل گاهی عقل مشوب به هوا میشه. یعنی گاهی یه عناصر دیگه وارد میشه، عقل رو از فهمیدن عاجز میکنه. که اگر لولا اون عنصر عقل خوب میفهمید، ولی اون که وارد میشه عقل کور میشه. مثل که تو چشم آدم مثلا خاک بپاشن، آدم دیگه نمیبینه، خوب نمیبینه دیگه. هوا اگر بر انسان غلبه بکنه، امیال انسان اگر بر انسان غلبه بکنه، عقل آدم از کار میفته، تعطیل میشه. و این مطلبی است دینی، یعنی از قرآن هم این استفاده میشه، احادیث هم تو این زمینه فراوانه. رب عقل امیر اسیر تحت هوا امیر. گاهی میبینی که عقل اسیر دست هواست، یعنی اون فرمانده وجود انسان هوای اوست. عقل پادوشه، کارگرشه. این اتفاقا غالبه، یعنی اصلا غلبه با اینه. اینکه افراد جانی، افراد مجرم گاهی میبینید کارایی میکنن که این نشون میده که این آدم از یه بهره هوشی خیلی بالایی برخورداره. این که مثلا رفته یه بانکی رو سرقت کرده، از راه اینترنت و کامپیوتر وارد شده، مثلا حساب بانکی یه میلیاردر رو ریخته تو حساب خودش، یه بهره هوشی بسیار بالایی میخواد. یا خیلی از کارهایی که این قاچاقچی‌ها میکنن، اینا عقل آدم سوت میکشه از اینکه چطور اینقدر تیزهوشن. بله، ولی این عقل فرماندهش هوای نفسه. یعنی این سرباز هوای نفس شده. اونی که اونجا دستور میده اون بالا، اون دیگه عقل نیست. چون که اون دستور کلی چیزی نیست که به صلاح این آدم باشه. اون به زیانشه. عقل استخدام شده که اون خواسته های اون نفس رو که در نفس رو در مقابل عقل در اخلاق قرار میدن تأمین بکنه. امیر نفس، عقل سربازشه. خیلی وقتا گفتن آقا عقل اینه، به حرف عقل خیلی وقتا گوش ندید، چون خودش این حرف رو نزده، تحت فرمان اون هوا این حرف رو زده. این نکته مهمیه برای فرد ما. میدونید خیلی وقتا عقایدی که ما داریم، باورهایی که داریم، اگر منصفانه کنکاش بکنیم، مداقه بکنیم، میفهمیم که هیچ دلیلی بر این عقیده من ندارم. منافع ما، تمایلات ما، گرایش های ما باعث شده ما به یه عقیدهی یواش یواش تمایل پیدا کنیم، باور بش بکنیم، ملتزم بش بشیم، در صورتی که هیچ پایه جز تمایل نبوده. تو بحثای سیاسی این فراوونه. یعنی شما میبینید دو گروهی که با همدیگه میجنگن، خیلی پرشور از عقایدشون دفاع میکنن، از اون فرد مورد نظر خودشون دفاع میکنن، حمایت میکنن. هیچ کدوم هم از این دو گروه نمیتونید بگید این گروه بی عقل، اینا بهرهای هوشیشون خیلی پایینه، اینا خیلی باهوشن. نه خیر، مثل همه اینا، تو هر دو گروه آدمای باسواد، آدمای عاقل وجود داره، ولی یکی طرفدار این حزب، یکی طرفدار اون، یکی برای این سینه میزنه خودشو میکشه، خودشو چاک میکنه سینه‌شو، یکی برای اون. اینا از راه عقل رسیدن که این حزب درسته، این درست نیست. اینجوری نیست. یه تمایل، یه گرایش، گاهی منافع، ولی اونا خداگاه پیش میاد آدم طرفدار یه عقیده میشه. گاهی حتی طرفدار حق ما هستیم، ولی علت طرفداری از حق ممکنه حق‌جویی نباشه، ممکنه منافع باشه. مثلا یکی طرفدار جمهوری اسلامی هست، دلش هم میخواد این حکومت پایدار بمونه، با مخالفینش هم مخالفه، ولی اگر خودکاوی کنه میبینه که منشأ این علاقه مندی با اینکه این حقه، درسته، باید طرفداری کرد، ولی انگیزه او در ناخودآگاه به دلیل پست و مقامی است که گرفته، خب اون پست و مقام و اون موقعیت بخواد محفوظ بشه، باید این نظام محفوظ بشه، پرشور از نظام دفاع میکنه، این دفاعش هم حقه، ولی منشأش، انگیزش حق نیست. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که از یه طریق دیگه ای بتونه به همین پست و موقعیت برسه، اونجا دیگه فراموش میکنه، میگه این اهمیتی نداره. ممکنه پول باشه اون عامل، ممکنه شهرت باشه، ممکنه هزار چیز، ممکنه عاطفه باشه. شما ممکنه طرفدار یکی باشید به دلیل رابطه عاطفی که با او دارید. پدر شماست، پسر شماست، عموی شماست، دوست شما بوده. این رابطه عاطفی یواش یواش تبدیل میشه به عقیده. عقیده که آدم خیلی پرشور ازش دفاع میکنه، خودشم خبر نداره که این هیچ مبنای عقلانی نداشته، از یه عاطفه شروع شده. خیلی از اینایی که من مواجه بودم، مثلا این خانومی که مسلمان هم هست ولی حجاب قبول نداره، کسانی اصلا قبول ندارن، کسانی اصلا ملتزم نیستن، قبول دارن ولی ملتزم نیستن، میگن آه حجاب درسته ولی ما نداریم. ولی من آدمای دیدم، خصوص مسلمان ها، ایرانی های تو خارج از کشور، قبول نداره، میگه مسلمان هست نماز میخونه، اسلام قبول داره، میگه من حجاب قبول ندارم، دین نگفته اینو. خب این نرفته تحقیق بکنه، کار اجتهادی بکنه، بگه که مثلا حجاب، ما ادله رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که این ادله تمام نیست، پس این حکم باشه، اصلا اینجوری نیست. حجاب داشتن کار سختیه، مخالفه اون میل انسانه، به خصوص در یه جامعه مثلا غیر دینی حجاب داشتن کار سختیه. اینم که خیلی ایمان محکمی نداره، تمایل به این داره که حجاب نداشته باشه، با این تمایل یواش یواش میگه که حالا از کجا معلوم که توی دین این حکم واجبی باشه. وقت اگه یه جایی توی روزنامه خوند که یه آقایی گفته که بله حجاب گفتن همینجور، آقاش هم شده تو رو میشنسید که این حجاب یه رسم عربی بوده، درست مسلمان ها حجاب داشتن، زنان و پیامبر حجاب داشتن، ولی از این بابت حجاب داشتن که این توی عرب رسم بود، اینا هم عرب بودن، همون ادامه دادن، نه که یه قانونی باشه برای همه مسلمان در همه زمان ها و مکان ها، همونجور که مسلمان ها عربی هم حرف می زدن، عربی حرف زدن که جزء احکام اسلام نیست. وقت می گن آیه ذاتی داریم یا عرضی دین، عرضی دین اون چیزاییست که همراه با دین هست ولی منشأش دین نیست، تو جامعه بوده، اینا به اعتبار این که در اون جامعه زندگی می کردن، خب پیغمبر به زبان عربی حرف می زد، ما معتقدیم که عربی بودن جزء احکام اسلام نیست، ما ملزم نیستیم بریم عربی صحبت کنیم یا لباس عربی بپوشیم. یا مثلا شتر سوار می‌شد، حالا ما نباید بریم بگیم چون پیغمبر شتر سوار می‌شد ما بریم شتر سوار شیم، گفتن آقا حجاب هم از این قبیله، بله حجاب هم از این سنخه، تا اینو یه جا ببینه توی گوشه روزنامه جایی با اون علاقهی که به بی‌حجابی داره، با اون سختی که از حجاب تو ذهنش هست،
خیلی مجذوب این عقیده میشه، میگه این درسته. خب کی داره میگه این درسته؟ اون ذهن و عقل منطقیش که حق و باطل رو، نه اون تمایلش، عقلم اونجا تسلیم میشه. تو قرآن هم اشاره به این هست دیگه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی اینا اومدن آیات الهی رو تکذیب کردن، نه اینکه نشستن فکر کردن بحث کردن به نتیجه رسیدن که آیات الهی باطله، لازمه، نه، سوء مرتکب شدن. ارتکاب سوء یواش یواش منجر میشه که آدم عقیدهش عوض بشه. یعنی تنها عمل نیست که از عقیده اثر میپذیره، عقیده هم از عمل اثر میپذیره، خیلی هم زیاد اثر میپذیره، خیلی رایج هم هست. خیلی وقتا عقاید ما از منافع ما، از تمایلات ما، از رفتار ما، از محیط ما شکل میگیره. این عقل این مشکل رو داره، باید مواظب بود. نقد عقل یعنی بدونید چه آسیب‌هایی داره، چه مزایایی داره. گاهی بهش خب خب ببینید این مثالی که من زدم راجع به حجاب، خود اصل مسئله مسئله نظریه، آیا حجاب در دین اسلام واجب است یا نه. ببینید من اگه حالا زنم نیستم، تو مسئله حجاب هیچ زینت نیستم، فرض بکنید که هیچ نفعی ندارم، عالمم باشم، دسترسیم به متون داشته باشم، خب میرم میشینم بررسی میکنم میرم حالا یا واجب هست یا نیست، مطابق عقل خودم عمل میکنم. ولی اون جایی که اون شرایطی که من توضیح دادم، یه خانومی که علاقه به حجابی هم داره، توی یه محیطی هم هست که حجاب درش مشکله و دوست داره حجاب نداشته باشه، در این حال متدین هم هست، این خیلی آمادگی داره که اینجوری بفهمه، اصلا یعنی آیه قرآن رو یه جوری بفهمه که مطابق باشه با امیالش. تو مسائل نظری خدا، اثبات وجود خدا، ببینید آدمی که اهل اسیر هوای نفسشه، اهل فسق و فجوره، اهل حق خوشیه، هر لحظه بهش بگن آقا یه خدایی هست تو این عالم که تمام کارهای تو رو داره میبینه، اونجا که حقی رو پامال میکنی، اونجا که ظلمی میکنی، ستم میکنی، گناهی مرتکب میشی، یه خدایی هست که تو هر لحظه داره میبینه، بعد حساب تو میرسه یه روزی، نمیتونی ازش فرار بکنی. این یه تناقضی به وجود میاد در وجودش، عقیدش میگه که این کارا بده، روحیه و شخصیت و امیالش رو میکشه به سمت اون کارهای زشت. در وجود یک فرد تناقض نمیتونه ادامه پیدا بکنه، این باید یه جایی تکلیف این دوتا رو با هم روشن بکنه که تو یا اون قضیه خدا و نظارت خدا و قیامت و حساب و کتاب و جدی بگیر، یا این طرف دیگه، این دوتا با هم که اصلا آرامش و آسایش و اصلا زهرش میشه اون لذتایی که میخواد ببره بدبخت. هر لحظه میاد میگه آقای خدا الان داره میبینه، عکس برداری کرده، قیامت اینجوری میشه، اصلا زهرش میشه. این یواش یواش میگه که حالا کی گفته که حالا واقعا خدا هست؟ میگه خودمون زجر میدیم، شکنجه میدیم، حالا چیزی گفتن، ممکن اشتباه کرده باشه، این همه عقاید باطل در طول تاریخ بوده، این همه ادیان باطل میگه نبوده. اول سوال طرح میشه برای اینکه از اون تناقض طرف نجات پیدا بکنه. یواش یواش همون اساء السوء باعث میشه، یعنی برای یه دفعه خودشو خلاص میکنه که آقا خبری نیست، با خیال راحت عرقتو بخور، دستمالتو بخور. به خاطر همین بسیاری از آدمهای اهل فسق و فجور اینا ایمانم ندارن، یعنی اعتقادم ندارن خیلی ها، برای اینکه واقعا سخت داشتن این دوتا با هم، یا باید این وقت بیاده اون وقت بیاده، ولی همیشه رنج میبره. خب مطلب دیگر اینه که در همین قضیه اینه که
یه راه دیگری برای معرفت هست. یعنی عرفا میگن آه عقل این محدودیت ها رو داره، توجه به محدودیت ها داشته باش. اون ادعای انحصاری عقل رو هم قبول نکن. عقل ادعا میکنه که خودش همه چی رو میفهمه، انحصار طلبه. عقل همه چی رو نمیفهمه. راه دیگری هست برای معرفت. از اینا در نمیاد که عقل به طور کلی بی اعتباره.
این تقسیم‌بندی
شده
که این شماره یک
محدود
بودن عقل
نتیجه
دوسته
هست. بله اینا با هم مرتبطن دیگه.
ببین برای اینکه بگیم چون عقل خطا پذیر است و
مشروع
به هوا هستش، نتیجه میدن که به همه
حوزه‌ها
نمیتواند
دسترسی کنند. یعنی محدود است. لزوما نه. حالا لزوما اینطور نیست. ببینید حتی اگر عقل مشروع به هوا هم نباشه، توجه میکنید یه چیزایی از عقل نمیفهمه، محدودیت یه نکته دیگری توش هست. عقل اونجایی که مشروع به هواست حقیقت رو غلط میفهمه، برعکس میفهمه، یه جوری میفهمه که با هواش سازگار میشه. یه حقایقی هست با صرف نظر از هوا و هوس که عقل ما نمیتونه اونا رو بدونه. شما اصلا هوا نفس هم نداشته باش، شما الان میخواید این عرش و کرسی اینا چجوریه؟ نه بله این محدوده، رفتی به مشروب بودن نداره. توجه میکنید؟ مشروب بودن یه اشکال عقله، محدودیت سر خودش هست. این حتی اگه مشروب نباشه، من تصمیم گرفتم تسلیم هوای نفس خودم نشم، معنیش نیست که من همه ی حقایق عالم میتونم بفهمم. پس نه، با اینکه تسلیم هوای نفس نیستم، هوای نفسم کنترل کردم، حقایق هست که من نمیتونم بفهمم، عقل من نمیکشه. تو وحی برای همین اومده دیگه. وحی اومده چیزایی رو به ما یاد بده که ما خودمون نمیتونیم سینه رو بفهمیم. خب همین تأملاتشون بینا نشون داده دیگه. بله. ولی عقل رو رد نمی کنن. همین داره ورز می کنن. خود اینا رو عقل داره میگه. به خاطر همین عقل رو مردود نمیدونن، محدود میدونن، یک خطاپذیر میدونن و بعدم میگن مواظبش باشید مشروب به هوای نفس نشه. بعدم خودتونو محدود به عقل نکنید.
یعنی حجیت عقل رو در حوزه های عقلی میپذیرند؟
بله بله بله. چرا دیگه تأملات نظری عارف عقلم داره، عارف که عقلشو از دست نمیده، به شهود که میرسه عقل رو سر جاش هست. بله شما به مولوی نگاه کنید، کدوم فیلسوف عقلش اونقدر قویه؟ تجزیه و تحلیل های عقلانی که داره، عقلش سر جاش هست، کار میکنه، منتها میگه آقا غیر از عقل راه دیگه هم داری. و اون راه برتره، برتر از دو جهت. یکی این که اون راه برتره، طور برای طور العقل. یکی در نوع معرفت، یکی در حوزه معرفت. اون راه شهود و عرفان برتره به این معنی که یه حقایقی رو میفهمه، ما میتونیم از اون راه بفهمیم که با عقل نمیتونیم بفهمیم. این حوزه معرفتش یه حوزه وسیع تریه. نوع معرفتش هم برتره، یعنی همین چیزایی که عقل میفهمه همینها رو آدم با معرفت شهودی هم میتونه درک بکنه، منتها یه نوع معرفتی که معرفت برتریست. یعنی شما مثلا وجود نفس رو با برهان عقلی میتونید اثبات بکنید، از راه عرفانی هم شما میتونید به همین به وجود نفس ببرید، پی ببرید، یعنی وجود نفس رو مشاهده کنید. حوزه معرفتی عقل و عرفان در اینجا یک چیزه، هر دو نفس رو شناختن. اونطور یکی از راه استدلالی شناخته، یکی از راه شهودی. اون راه شهودی راه برترینه، یعنی همینی که عقل میشناسه همین رو عرفان بهتر میشناسه. یعنی شما اونجا بیواسطه او رو میبینید، نوع معرفتش برتره. و علاوه یه چیزایی که از اون راه میشه شناخت که عقل اصلا راه نداره. این تقسیم بندی که معروف هست شنیدید، در یقین گفته میشه علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین که از قرآن گرفته شده این اصطلاحات. عرفا نیومده اینا رو اینجور دستبندی بکنه، این حرفا رو بزنن، ولی شما با تأمل در سخنانشون میتونید اینا رو به دست بیارید. گفتن آقا عقل شما رو میتونه به علم الیقین برسونه که اون اولین درجه معرفت است، نازلترین درجه معرفت. عقل معتبره ولی زورش تا اینجاست. شما علم پیدا میکنید که خدایی هست، یعنی تو ذهنتون یه صغرا و کبرای تشکیل میدید، میگید آقا این الوجود کان واجبن فهم و ما الامکانه قد استلزمه، برهان امکان وجود. اگر وجود واجب باشه که خب واجب الوجود هست، وجود که هست، این بدیهی، این وجودی که هست اگه واجب الوجوده خب مدعای ما ثابت، اگه ممکن الوجود هست ممکن الوجود باید منتهی بشه به واجب الوجود، پس در هر حال واجب الوجود هست. این عقل میگه، ولی این علم الیقینه، یعنی شما یقین پیدا میکنید از این برهان که واجب الوجود وجود داره. ولی این علم چقدر ارزش داره؟ شما اینجا نشستید هیچ بهره ای از واجب الوجود ندارید. یه قضیه، دو تا قضیه تو ذهنتون ساختید، یه نتیجه گرفتید که بله اگر الف ب است و ب جیم است پس الف جیم است، واجب الوجود موجود است. بهره شما از علم اینقدر. آیا این مقدار معرفت خوب آدم بهش قانع بشه؟ عارف میگه که فیلسوف خیلی قانعه، بی خودی قانعه، اینجا جایی نباید قانع بود، در امور دنیا آدم باید قانع باشه. میگه ما به این مقدار خداشناسی قانع نیستیم که پس واجب الوجودی موجود است. من میخوام واجب الوجود رو ببینم، باش حرف بزنم، باش ارتباط شخصی و حضوری مستقیم داشته باشم. واجب الوجودی هست، یه خدای غایب، یه خدایی که بهره من از او فقط یه قضیه است، یه مفهوم، یه جمله، بی اعتبار نیست، غلط نیست، ولی این قدر دیگه. ذالک مبلغهم من العلم، این مقدار سهم اینها از علم. من خدایی رو میخوام که هر لحظه باش زندگی کنم، رابطه عاطفی باش برقرار کنم، رابطه عاشقانه باش برقرار کنم. با یه قضیه منطقی ذهنی که این کارا رو نمیشه کرد. و اون مثال معروف مولوی داره راجع به دود و آتش در بیان همین مراتب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. یه موقع شما از دور دود میبینید میفهمید آتشی هست، میگید آقا دخان یدل علی النار، نارو ندیدید، آتش ندیدید، یه دودی دیدید، منتها میگید دود خب آتشی هست که دود در آمده دیگه. یه موقع هست میرید نزدیک خود آتشو میبینید، این عین الیقین. یه موقع میرید توی آتش میسوزید، آتش رو لمس میکنید، اونجا از نور و حرارتش بهره میگیرید. این که از دور وایساده دود دیده، این از آتش چقدر بهره میبره، گرمش میشه، از نورش استفاده میکنه. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. ما به دود اصلا کار نداریم، دود بره گم شه، دود مال محجوبینه، اونایی که آتش رو نمیبینن دود خیلی خوبه، بالاخره از دود میفهمن آتشی هست دیگه. ولی اونی که توی آتشه این دیگه لازم نداره که دودو ببینه تا بفهمه آتشی هست که. تمام وجودش داره از حرارت آتش هر لحظه تأثیر میپذیره. که همون بیان امام حسین علیه السلام تو زیارت عرفه هست که هیچ چیزی نمیتونه واسطه یه در اثبات وجود خداوند باشه. ال غیر کم من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر تو ظهوری داره که تو ظهور نداری؟ اون باید بیاد تازه تو رو روشن کنه. شب سریخی به قشنگی نگفته که زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. یه شمع دستش که تو بیابان میگه دنبال خورشید میگردن، خورشید کو؟ خب سرد بلند کن خورشید رو ببین دیگه. سرد بلند نمی کنی، سرد پایینه، با شمع میخوای شمس رو پیدا بکنی.
نفس مطمئنی که توی قرآن هم هستش و چهره هستش هستش، میتونه که حق و یقین اون بالاترین محله
دقیقا با معرفت ارتباط داره. یعنی اون نفس مطمئنه اونجاییست که آدم دیگه شناخت قابل شک و سوال برانگیز و اینا نداشته باشه، یعنی یه معرفت بیواسطه یه شهودی داشته باشه. اونجاست که اطمینان حاصل میشه، یعنی اون آرامش تحقق پیدا میکنه. بحث فلسفی شما رو هیچگاه به آرامش نمیرسه. یعنی
سفر موسی توی قرآن هست، وادی مثل نور و اینا، اینها میتونه همین مراحل تو به دود و آتش
بله خب وحی عالی ترین مصداق اون علم حق الیقین، عالی ترین مصداقش وحیه. عرفا میگن آقا شما هر چقدر دقت‌های فلسفی بکنید از دست وسوسه فکر نمیتونید نجات پیدا بکنید. همین برهان امکان وجود رو به این محکمی که اقامه میکنید دوباره میگه که خب حالا ممکن نیست یه جوری دیگه این قضیه رو بگیم. شاید همین موجودات واجب الوجوده. درسته که واجب الوجود وجودش ضرورت داره، ماده واجب الوجوده. حالا بیا اینو جواب بگو. اونه که جواب میگه دوباره یه سوال دیگه پیش میاد. این پایان نداره. میگه پوزبند وسوسه عشق است و بس. یعنی کسی که دیگه خدا رو دید، ای لقای تو جواب هر سوال، بی تو بی تو مشکل حل شود بی قیل و قال. کسی که لقا کرده دیگه سوالا تمام میشه، اصلا پایان میپذیره. خب من اینو یه مقدار به زبان اونا گفتم، یه مقدار غلیظم گفتم. عقل فکر نکنید که حقش اینه که عقل خیلی سهم داره. من حالا میخوام بگم این عرفان با این عظمت بدون عقل ارزش نداره. حالا خود این حرفا رو عقل میزنه، خود این تجزیه و تحلیل ها کار عقله. ببینید چجور عقل، ما یه عقل بیشتر نداریم. قوه فاهمه انسان یه چیزه. انسان تأمل بکنه، از مغالطات اجتناب بکنه، به سمت حقیقت کشیده میشه. الان شما میخواید عارف بشید چیکار میکنید؟ یعنی کدوم ده ها نظام عرفانی الان وجود داره؟ بودایی میگه آقا عرفان واقعی رو ما داریم، هندو میگه ما داریم، مسیحی میگه عرفان واقعی اینجاست، عرفان اسلامی داریم، صدها جور عرفان دیگه داریم. شما الان قدم اول، الان که عارف نیستی نمیدونی که معرفت شهودی نداری که کدوم اینا درسته.
منظور آقای نبود، منظور چی بود؟ اینجوری که شما در توضیح میدید من برداشتم این بود تفکر عرفانی یا معرفت عرفانی معرفتی جامع‌تر نسبت به معرفت عقلانی‌تر است.
ایشون میگه اول آدم باید عارف باشه بعد برید دنبال عقل. اول اون درسته، من اون که درسته.
بعد دوباره یه قیاس میده میگه تفکر عرفانی، عرفان مثلا هندو و بودا، ما اینا رو ندارم، عرفان اصیل، عرفان اسلام.
میدونم ببینید اون درسته، ولی حالا کدوم اوله؟ الان ما میخوام شروع کنیم اول کاری دنبال عقل بریم، ابتداعا بریم سراغ عرفان. اگه ابتداعا بخواید برید سراغ عرفان، سراغ کدوم عرفان میرید؟ هر عرفانی شما بگید نمیگم چرا اینو گرفتی، اینو یکی رو چرا نگرفتی. فرض اینه که اول راهیم، نمیدونیم کدوم حقا کدوم باطلا. ما که وحی نمیشه. ما چی میدونیم کدوم یک از اینا حقه؟ همین عرض میکنم، میخوام بگم قدم اول عرفان نیست، قدم اول عقل. عقل میگه آقا آقای بودا بگو منم تو چی میگی، حرفاتو بزن، حرفاشو گوش میدی. اگه بخوام تحقیقی پیش بریم، آقای هندو تو چی میگی، آقای مسیحی تو چی میگی، آقای مسلمان تو چی میگی،
عقل ابزاری در خدمت عرفان میشه. پس
عقل میتونه به اینا قضاوت بکنه. آیا تثلیث معقول تره؟ من شهود ندارم، الان عقل که دارم، عقل خدا به همه داده، عقل ما نمیخواد از راه ریاضت به دست بیاریم. عرفان رو باید شما سالها سیر و سلوک بکنید، ممکنه به دست بیارید، ممکنه به دست نیارید. هزاران نفر میرن، یکی گفت قرنها باید که تا از لطف حق پیدا شود، با یزیدی در خراسان یا اویسی در قرن. عرفان اینقدر مفت و مجانی و فراوان نیست که ریخته باشه. این امروز خیلی حرف عرفان میزنه، همه بخصوص تو رادیو تلویزیون برمیزنه، یه شعر حافظ میکنه، یه سری هم تکون میداره، انگار این اصلا 50 سال عارفه. عرفان کمیابترین پدیده این عالم عرفانه، نادرترین کیمیایی که تو این عالم یافت میشه عرفانه. ولی عقل رو همه دارن، همه به یه اندازه به کار نمیگیرن، ولی همه دارن. اینو خداوند به همه داده. این آقا بت‌پرسته، به شکلی بت‌پرستی و شرک، اینم که اصلا درش خدا مطرح نیست، یعنی بدون خداست. خب ما با عقلمون میتونیم به اینا داوری بکنیم. فلسفه یه کارش همینه دیگه، ما فلسفه برش میکنیم، میرسیم به توحید مثلا. کدوم یکی از اینها پشتوانه برهانی و عقلانی نیرومندتری دارن؟ تثلیث، شرک و چند خدایی، بی خدایی یا خدای واحد؟ شما اگر به عقل و منطق پایبند باشید، ملتزم باشید و در چارچوب عقل و منطق حرکت بکنید، امید زیادی هست که شما به توحید برسید. تمام که خیلی ها رسیدن با پای عقل، عقل محض. یا یه خدا معقول تر تو این عالم باشه یا دو تا خدا، اصلا بحث عرفان و دین و اینا مطرح نیست، بحث عقلانی. افلاطون، ارسطو، افلوتین، تمام حکمایی که بودن تو هیچ دینی هم نبودن، اینا همشون رسیدن به خدای واحد. بنابراین یه نقش عقل قبل از عرفانه. عقل اون پیش زمینه جهان بینی رو باید به ما بده. عرفان میگه شما کوشش کن برای رسیدن به خدا. خب من باید بدونم که خدایی هست تا تهذیب نفس کنم که بهش برسم. اگر شک داشته باشم خدایی هست، تا تهذیب نفس نمیتونم بکنم، یعنی هر کاری بکنم اون قدم منو به خدا نزدیک نمیکنه. چون اساسی ترین کار اینه که شما به قصد تقرب الی الله قدم بردارید. من هنوز در وجود خدا شک دارم، قدمی نمیتونم مثلا بردارم تو مسیر عرفان. بنابراین عرفان میتونه مبانی عقل مدارم میخوام عقل میتونه مبانی اعتقادی عرفان رو در اختیارش قرار بده. صورت کاملترش اینه که عقل دین راستین رو به شما معرفی بکنه، چون گفتیم عرفان باطن دینه. تو طبق اون توضیحاتی که دادی، عقل میگه آقا دین حق اینه، ما شما میرید این دین باطنش کدوم. بنابراین یک نقش عقل پیش از تجربه عرفانی است. بله،
تو همین مرحله عقل هم بازید این سوال مطرح میشه.
سوال آقا خیلی مطرح هست،
خود مرحله عقل دوباره مطرح میشه، آیا عقل مقدم یا وحش دوباره؟ اینجا رو باید بس بریم که اول برم دنبال بعد بیام عقل بیدم عرفان برسم، یا نه من اول از عقل شروع کنم بعد بیام عرفان برسم؟
باز به همون بیان، به ما که وحی نمیشه. وحی یه پدیده نادری است، به افراد معدودی از بندگان خدا وحی شده. وحی خاتم هم اومده دیگه، مطمئنیم به هیچ کس وحی نخواهد شد. بس خیالمون از بابت این راحته که ما به ما وحی نخواهد شد. خب عقل مقدمه یا وحی هنشی، من وحی ندارم تا مقدم بدارم یا ندارم که.
پس اجازه
بدید عقل رو خدا به همه داده،
عقل مقدم بر
وحی، عقل مقدم بر همه چیز این عالم آقا، خیالتون راحت کن. یعنی آدمی که عقل نداشته باشه وحی هم نخواهد داشت، وحی هم برای آدم عاقل میاد. یعنی اون نبی عقل داره، علیاذ بالله فاقد عقلش وحی نمیشه.
حالا اینطوری میشه تصور معرفت عقلی به صورت سعودی، بعد معرفت وحیانی، بعد معرفت عرفانی،
حالا میرسیم انشاءالله. بله همینطور.
بله.
یعنی اون سرمایه‌ای که خداوند داده، بعضی فکر میکنه این حرفی هر در مثلا غیر دینیه، من یه جا گفتم عقل مقدم بر وحیه، مخصوصا حمله کنه به من، این چه حرفی زدی که تو داری میگی عقل مقدم بر وحی، از وحی بالاتر عقل تو؟ ببینید خود وحی اگه اینو بگه باز شما گوش نمیدید. خود وحی اگه بگه آقا عقل مقدمه، ما بگیم نه خیر، تعارف میکنید، شکست نفسی میکنید، تو مقدمه. عقل اگه نباشه وحی به کی بشه؟ به حیوانات که وحی نمیشه. عقل سرمایه ذاتی است که اونم خداوند داده، یعنی اینجوری که فقط وحی خدا داده باشه، عقلم خدا داده، یعنی از نظر مقدس بودنش فرقی نداره، عقلم خدا داده، گرمون کسی دیگه داده. عقل یه چراغی است که خداوند در وجود انسان ها قرار داده، وحی هم یه چراغی است که خداوند بعداً برای انسان فرستاده. گاهی ممکنه این چراغ به دست انسان نرسه، این همیشه هست.
لازم نیست عقل باشه تا
وحی بیاد، زنبور اصلا هم وحی میشه. نه اون وحی معنیش فرق داره، اون که این وحی نیست، زنبور اصلا که یکی از انبیا نیست که. بله اون وحی هست که کلمه وحی معانی مختلفی داره، ولی اون وحیی که منظور وحیی که نبی دریافت میکنه، پیام الهی رو دریافت میکنه نبی، این نبی قبل از اینکه وحی دریافت کنه عقل خدا بهش داده، عقل رو در وجودش نهاده. وحی یه حادثه ایست که بعدن اتفاق میفته. عقل اگه نباشه اصلا تشخیص نمیده که این وحیه یا چیه.
خب باید اینطوری که شما میفرماید باید یه چیزی مقدم،
نه اینو من نمیگم، این
نه من قبول دارم
چیز روشنیه، یعنی
قبل از عقل باز حس میذاره که تا من چیش نداشته باشم.
بله حسم هست. بله
بس اون مقدم
بله بله منتها عرض خواهیم کرد که حس تو این قضیه خیلی نقش نداره، یعنی در بحث وحی و عرفان حس خیلی نقش نداره، حس بیشتر برای این که ما زندگی بتونیم بکنیم، توجه میکنید؟ حس برای این که من ببینم نیفتم تو چه غذا بردارم بخورم،
جز حواس پنجگانه من تعطیل باشه، من چجور هیچ دادی به ذهن من نمیاد که من پرداختش
بکنم. درست میفهمید، من فقط حسم، فقط علمم، ولی جهان بینی از کجا شروع میشه؟ ما داریم الان ازش بحث میکنیم، از عقل شروع میشه، چون حس حیوانات هم دارن دیگه، ولی اونها خب همین، پس همه کار عقله، یعنی اونی که واقعا تعیین کننده است تو این وسط، چه اون چیزایی که قبل از عقلن مثل حس، حس، عقل، وحی، عرفان، چه اونایی که قبل از عقلن، چه اونایی که بعد از عقلن، اون ممیز انسان این عقله. این که گفتن انسان حیوان ناطق، نطق رو معنا کردن ادراک معقول، یعنی عاقل بودن، فکر کردن این حرف زدن، اینو که حیوانات هم دارن ناچاریم، یعنی برای که تو این عالم زندگی چیزی بعد داریم بخوریم، تو چا نیفتیم، از کوه پرت نشیم، اینو باید داشته باشیم. این به ما نمیگه که خدایی هست، قیامتی هست، فلان و اینا. وحی ما تا عقل نداشته باشیم اصلا وحی معنی نداره، عرفان هم بدون عقل اصلا تحقق پیدا نمیکنه. یعنی تمام اینها برای بر انسان عاقل نازل میشن، توجه میکنید؟
حالا انسان بدون حس عاقل هست؟ بدون هیچ کدام از حواس پنجگانه برای انسان کور عاقل هست؟ عاقل
هست. شما اگه بگید انسان بدون هیچ یک از حواس
عاقل هست؟
نه، قبل از عاقل بودن بگید زنده هست تا من بگم عاقله یا نه. این هیچ یک از حواس نداره، این بازم زنده هست؟
ایشون برای زنده هست. الان افرادی که توی کما هستن اینها دیگه رشد واقعا نباتی دارن،
خب
رشد گیاهی دارن دیگه، هیچ کدوم اصلا مردن، مرگ مغزی هم اصلا
خب مردن
نه، زنده.
این زنده، این حیات، حیات بیولوژیکه، فقط حیات زیستیه، یعنی همونجور خودتون گفتید مثل یه گیاه، مثل یه حیوان.
یا چون حسی نداره عقلی کار نمیکنه.
میگم دیگه عقل نمیکنه، هیچ اصلا حیات انسانی نداره. حیات آگاهانه نداره. حالا بخواید جواب دقیق تر برای این مطلب پیدا بکنیم، باید بریم سراغ یه چیز دیگه که من نمیخواستم بحث طولانی بشه از اونجا شروع کنم. اون قضیه خودآگاهیه. این حتی بر حس مقدمه. اون دیگه حس نیست، حواس پنجگانه نیست. بله، اون خودآگاهی، اون تنماشه عقلی هم وجود نداره، هیچی هم وجود نداره. شما باید خودتون رو حس بکنید بعد فکر بکنید. اگه کسی هویت خودش رو نیابه، این اصلا هیچ نوع آگاهی نداره، چه عقلم نداره، عقلش هم کار نمیکنه. خب یه نقش عقل در پیش از تجربه عرفانی است که به ما در واقع جهان بینی میده یا دین حق رو به ما نشون میده. بدون اون عرفان ما نمیتونیم داشته باشیم. عقل نقش های دیگه هم داره در عرفان. یکیش تفسیر تجربه های عرفانی. ما در تجربه عرفانی یه تجربه داریم، یک تفسیر یا تعبیر. Experience interpretation. مثل خواب، رؤیا، ما یه خوابی میبینیم، یه تجربه است، یه تعبیری هم بعد براش میکنیم. اون تعبیر کار عقله. یعنی اون تجربه فقط همون زمانی که ما درگیر با اون تجربه هستیم حضور داره. وقتی حالت تجربه تمام شد، خاطره ای از اون میمونه. این خاطره رو ما باید معنا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اون حادثه معنیش چی بود؟ اینا مثل خوابی که کسی دیده بعد از بیداری میگه اینی که من دیدم معناش چی بود؟ پیش یکی میرید میگه این معنیش اینه که تو مثلا عمرت زیاده، خب خوشحال میشی. یا ممکنه خدای نکرده بگه آقا مرگت نزدیک، ناراحت میشی. این تعبیره، این خود اون تجربه نیست. اون تجربه یه چیزی بود که معنیش اینه، یعنی پیامش اینه. تو تجربه عرفانی هم اینطوریه. یعنی یه مکاشفه شخص داره، یه مشاهده‌ای داره، یه تجربه‌ای داره، بعدن میشینه فکر بکنه که این چی بود، اون صحنه‌ای که من دیدم چی بود، اون پیامی که شنیدم معنیش چی بود. عقل اینجا میاد دخالت میکنه، کمک میکنه به فهم اون تجربه. چطور ما تجربه حسی میبینیم، میشینیم تجزیه و تحلیل میکنیم، یه تصادف میبینیم، خدا نگه، میشینیم تجزیه و تحلیل میکنیم، میگیم این خورد به اون، این مقصر بود، اون شد، این حس کارش تمام شد، حس کارش همون لحظه‌ای بود که ما دیدیم دیگه تمام شد. اما اون پلیس اون میاد مینویسه، تجزیه و تحلیل میکنه، بعد گزارش میده، بعد استنتاج میکنه، بعد میگه این مجرم اون. اینا همه کارهای دیگه عقله که حس فقط اون واقعه بود. تو تجربه عرفانی هم اینطوریه. تجربه عرفانی رو ما اگر بخوایم بیان بکنیم، یعنی اون چیزی که الان ما داریم با نام عرفان نظری، این که تجربه عرفانی نیست. تجربه عرفانی همون مکاشفه‌ای بود که شخصی تمام شد، هیچ کس هم از اون خبر نداره، کاملا شخصیه. این اومده برای ما تفسیر کرده. تو این تفسیر به عقل احتیاجه. ما ممکنه غلط تفسیر بکنیم، حتی خود اون عارف ممکنه غلط تفسیر بکنه تجربه عرفانی خودشو، ممکنه درست تفسیر بکنه. اینن مثل رؤیا، تفسیر خطا پذیره. من الان باز توضیح میدم، فقط این موارد رو دوباره بگم. گاهی عقل کمک میکنه همینطور در بیان تجربه، تجربه عرفانی. خود اون تجربه توش لفظ و لغت و زبان نیست و خیلی از عرفا
این نوع تعبیری که شما میگید اصلا فکر انسان رو منحرف میکنه. تجربه که میاری همون چیزی که تجربه دینی هم مطرح میشه، انگار که عارف مثلا یه آتش اینجا هست، من رفتم یه تجربه کردم، شما رفتی تجربه دیگه کردی، من عقلم میاد اون تجربه منو میگه، عقل شما میاد که نظاممنده، مکانمنده، مشروب به هوا هست، این خودت فرمودی عقل مشروب به هوا هستش، اونم به یه بیان دیگری از اون تجربه میکنه. من میخوام بگم که مگر اون کشف عرفانی یک چیز واقع و حقیقت و درستی نیست؟ اگر یک چیز هر کسی اومد باید همون رو بگه، ولی وقتی اسم تجربه رو میاری یعنی که آقا این داده کشف عرفانی هر کسی رفته از نگاه خودش، مثل همون مولوی مثال میزنه به یک رفت تاریکی دست بزن به فیل، یکی دو مجدی دهی شده بزن شاقه شده گفت فیلینه. نه، کشف عرفانی اگر ما برسیم به اینجا که یک چیز درست و واقع و حقیقت داره، همه باید فقط همون رو بگه. دیگه تجربه هاش عقل منم که الان ناقصی خودت گفتی عقل مشروب به هوا،
تجربه مادی و تجربه عرفانی خلط و عوض شده.
ببینید حالا شما منحرف نشید، بیان من اگه منحرف کننده شما که توجه دارید مواظب باشید منحرف نشید. ببینید تجربه عرفانی برای شما اتفاق افتاده، برای ما ها که خبر نداریم، که شما آمدی داری برای ما میگی، ما که اون صحنه رو ندیدیم، مثل اون صحنه تصادف نیست که همه ما ببینیم. خب همه ما تقریبا چیز شبیه هم خواهیم دید، ولی تجربه‌ای که شما دیدید، شما دیدید دیگه، کسی اون تجربه رو معلوم نیست داشته باشه. ما که بیرون از بخصوص ما که بیرون از اون حوزه هستیم، عارف نیستیم، اصلا هیچ خبر نداریم. شما دارید یه گزارشی برای ما میارید، توجه میکنید که همه میبینن یعنی چی؟ یعنی همه ما میایم اون تجربه عرفانی برای ما، همونی که برای شما رخ داده برای همه رخ میده. اینجوری نیست که یه تجربه خاصی برای یه شخصی رخ داده، توجه میکنید. اولا خود اون شخص کوشش میکنه که بفهمه این چی بود، بعدم کوشش میکنه به ما که اون تجربه رو ندیدیم، درش مشارکت نداشتیم، توضیح بده و فهوای اون رو برای ما بیان بکنه. من یه مثال ساده عرض میکنم، این روزا خیلی رایجه. طرف میاد میگه من امام زمان علیه السلام رو دیدم، الان هم که خیلی زیاد شده. این یه تجربه عرفان. فرض میکنیم این شخص دروغگو نیست، یعنی قصد بدی نداره، یه چیزی دیده، یه جایی بوده، یه شخصی دیده. اولا خود اون امر میتونه یه امر غیر واقعی باشه، یعنی این آدم یه توهمی براش پیش اومده، دروغ نمیگه، یه جایی بوده تجسم شد براش که اینجوری. خیلی انسان ها گرفتار مال خلیا میشه، یه چیزی که واقعی نیست فکر میکنم واقعیه. برای خود اون شخص این سوال هست که این صحنه‌ای که من دیدم چی بود؟ صحنه واقعی بود؟ اون واقعا امام زمان بود؟ این که نفس این که یه چنین صحنه‌ای براش رخ داده همه چی رو روشن نمی‌کنه، هیچ چی رو روشن نمی‌کنه. باید بشینه فکر کنه. ممکنه بره مطالعه کنه، یا بر اساس مطالعات قبلیش یا بر اساس مشورت شما بگه آقا امام زمان علیه السلام چه مشخصاتی داره؟ توی روایات این ویژگی ها، بعد بگه که خب مثلا اون شخص همین علائم رو داشت. خب شما میگید که آیا ممکنه که کسی دیگه همون علائم داشته باشه؟ ممکن. چه دلیلی کسی دیگه اون علائم نداره؟ اصلا شاید این اصلا یه رؤیا بوده. بعدم کی گفته؟ فرض کنید اصلا یه مکاشفه واقعی بود، یعنی یه صحنه واقعی بود، شما یه آدم نورانی قدسی دیدید، کی گفته او امام زمانه؟ شاید یکی از نماینده های امام زمان بود، خودش خودشو معرفی کرد، خودشو معرفی نکرد. شاید حضرت عیسی بود، مسیحی باشه میگه حضرت عیسی بود. همه اینا احتیاج به تفسیر داره. ممکنه ما یه تفسیر درستی برسیم، ممکنه ما اصلا هیچ تفسیری درستی نرسیم، ممکنه اصلش یه مالی خولیا و یه توهم محض بوده. همین که یک کسی ادعا کرد تجربه عرفانی داره، مکاشفه داره، اینو شما بپذیرید. اون برای خودش باید روشن بشه. حضرت ابراهیم پیغمبر بود، تا سه بار خواب ندید مطمئن نشد، دلش قرار نگرفت. دیگه دید سه بار این اومده، دیگه از ترسم که بود خداوند الان غضب میکنه، دست به کار زد. هی اون رویدادی که برای شخص پیش میاد، و خیلی از اینایی که خیلی وقتا گاهی افرادی که ادعاهای چیز میکنن گرفتار اوهامن، یعنی بعضی از اینا شیادن، بعضی از اینا واقعا گرفتار اوهام میشن، یعنی یه تخیلاتی دارن، یه تصورات غلطی دارن، یه ریاضتهایی میکشن، یه اوهامی براشون پیش میاد، فکر میکنن به یه مقامی رسیدن. ببینید اونی که ما برای ما عقلاً و شرعاً مسلمه، وحی اصیل نبوی توش خطا راه نداره. شما هیچ دلیل شرعی یا عقلی دارید که مکاشفات عرفانی توش خطا راه نداره مثل وحی؟
مکاشفه پیغمبر دیگه.
نه نه، وحی، وحی نه، معصوم دارید کنار، عرفا عرفا را عرض میکنه، مکاشفات عرفا. هر چی ما اصلا تفکیک نمی کنیم، میگیم مکاشفات عرفا همه حقا عرفا.
حالا ببینید
آقا،
یه
عارف شما قسم میتونید بخورید که خب پس همین پس
سوالی که نه، ولی یک عارف باید عارفی که در دستگاه خاصی حرکت کنه طبق موازین شرع بره جلو و کشی براش درست بشه، اون کشف واقعیت داره، از درها برای خودش حجته.
همین فقه یعنی همین فقه های نمیگه
کشف آرائه برای شخص خودش حجته،
اون حجته غیر از درسته.
یعنی مثلا حتی اجماعات مقدس در عرضه میگیم میگن که این همه ادعا اجماع گرده از از کجا اجماع گرده، میگن که مثلا یه اتمه که خطی آمزمان میرسه.
شما بحث فقهی رو اینجا حجیت اصلا بحث دیگریه. میگیم آقا این فقیه اگر اون کاری که در اجتهاد لازمه انجام بده به یه نتیجه برسه، اون نتیجه براش حجت. یعنی ممکن اون نتیجه غلط باشه، حجت. حجت یعنی چی؟ یعنی منجز و معذر. یعنی خدا یعنی این آدم نمیگه، یعنی پیش خدا معذور، یعنی که به واقع رسیده. اون که مسببه اینو میگه، به واقع نرسیده، اشتباه کرده، حکمش غلطه در واقع، ولی معذوره. حجت یعنی در بحث معرفت حجت و غیر حجت معنی نداره. معرفت یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. حجت یعنی چی؟ حجت مال احکامه. حالا اجازه بده اون بحث دیگه است. من اینو تمام می‌کنم. یه موضوعی مخالفه خیلی سنگینی توی ما جا افتاده که میگه این موضوع خطرناک‌پذیر و فلان، این بحث داره. وحی نبوی است که ما می‌تونیم صد دفعه قسم حضرت عباس بخوریم که این توش نه شیطان میتونه دخالت کنه، نه اوهام دخالت دارن، نه تفسیر غلط ازش میشه. همون حقیقت خالص الهی رو دریافت کرده، به فصیح‌ترین بیان برای ما بیان کرده. مکاشفه عرفا رو این حرف رو هیچ کس نزد. خود عرفا ممکنه
مکاشفه پیغمبر چطور؟
عرفا رو عزیزه مکاشفه پیغمبر رو بذارید کنار، معصوم رو بذارید کنار. الان بحث ما روی معصومین نیست. پیغمبر نه تنها پیغمبر، کل 14 معصوم. اونا هر چی بگن برای ما حجت حق، چه عقلی بگن چه نقلی بگن چه شهودی باشه. میدونیم دلیل دیگه ای داریم از بیرون، دلیل از بیرون میدونیم اینا اسمت دارد. این خیال ما راحت کرد. جای دیگه اینو نداریم. ترجمه میکنیم فیلسوف باشه، فقیه باشه، مفسر باشه، عارف باشه، هر چی بخواد باشه، اینو نداریم که این آدم اسمت داره. هر چی میگه یختم اگه صدقه بلکست. اگه بحث فلسفی باشه این موقع برهان تو بود آقای ملا صدرا، من که گفتن ملا صدرا اسوار نمیشه که نمیگه پس هرچی گفته درسته. نه استدلال تو بگو، استدلالی که گفت طلبه مبتدی بدایه خان میتونه بشینه مناقشه کنه آقای این سقرای این استدلال غلط کبراش این حق داره فهمیده برای خودش فهمیده. عارف اگه آمد یه چیزی گفت گفت نه نه ایشون دیگه عارفه دیگه با حقیقت مستقیم ارتباط داره دیگه خطا وجود نداره. نه خیلی دلیل من اسمت عارف هم نداره، عارف هم توی مکاشفاتش خیلی وقتا دچار فریب میشه، شیطان اونجا دخالت میکنه فریب میشه، اینو خودش نمیدونه خیال میکنه این حق ولی در واقع حق نیست. خب اینا رو بپذیرید دیگه مشکل نیست.
صحبت اینجاست آیا تشریع عرفانی حداقل برای شخص خود آره حجتیه؟
حجتی یعنی چی؟ من اصلا کلمه
یعنی معجزه است، یعنی اگر بنده این مکاشفه است که سعی اجرا فرمایید
معجزه الان فقه عزیز من معجزه یعنی چی؟ یعنی عارف از راه کشف عرفانی یه حکمش فقهی رو استنباط کنه؟ نه اینجور نیست، معجزه نیست. عارف باید با مطابق قواعد فقهی حکم رو به دست بیاره، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه آقا من دیشب برای من این مکاشفه رخ داد، در اون مکاشفه بر من آشکار شد که مثلا اگر شک بین دو و سه کردید بنا رو بر فلان بذارید، شما این از کنار میذارید.
میگه آقا وقتی امام زمان میرسن در عصر غیبت هم کشف دیگه، پس هیچ کدومش اگر توی الان کسی به امام زمان برسه به بزرگان ما ادعا کنه من از خود ولی هست دیدم از شنیدن آقا بپذیر
ببینید
کشفه؟
نه اجازه
بکنید شهود آقا با عقل نرسیده به اجازه با وحی نرسیده
ببینید
خدمت منظوم الان با کشف رسیده
ببینید میگیم یحتم رو صدق بر کسی یه کسی گفتن آقا فلانی خدمت به اون زمان رسید از من بپرسن آقا تو قسم میخوری که رسید؟ میگم چه میدونم نمیدونم ممکن رسیده باشه ممکن نرسیده باشه. خیلی ها فکر میکنن رسیدن نرسیدن، خیلی هم رسیدن. ببینید آیا ممکن است کسی خدمت به اون زمان برسه؟ بله ممکن. آیا زید رسیده؟ نمیدونم.
الان اگر یک از مراجع ما بیاد و قسم بخورد که من از این ولی اصلا دیدم و این حکم داد، ببینید این از طریق قواعد عقلی به اینجا نرسیده، این حکمی که صادر میکنه یک از بزرگان مراجع تقریبا، آیا اینه شما میپذیرید؟ نه طبق فرمایش شما نباید پذیرید.
شما هیچ مرجعی
قبول
ندارید،
بدون قبول نپذیرید،
هیچ مرجعی در طول تاریخ که ادعا کرده
آجا بگیم
نمیخوام بگیم ادعا کردی. معلوم میشه که امام زمان کارش این نیست که بیاد احکام فقهی رو به فقهای یاد بده. امام زمان فرموده که
عملی و نظری
اگه فقیهی بگه من دیشب امام زمان رو دیدم که گفت فلان حکم واجب است، شما میگید به من میگید تو چیکار میکنی؟ من میگم که نمیدونم این واقعا دیده یا ندیده، برای من روشن نیست.
الان پس شما توی دنبال این نظریه رفتید که دسترسی الان به غیبت در زمان غیبت دسترسی به امام معصوم محال است.
نه خیر که هم چیزی گفتن
الان خیلی بزرگان من ادعا رو میکردن و به تاریخ هم داشتیم علامه
شما چیزی دلوقتي. که من نگفتم چرا به نشکت دیدید؟ من که گفتم محال من گفتم ببینید من گفتم کس آیا ممکنه آدم خدمت امام زمان برسه؟ بله. یک دو گوش بدید، کسانی رسیدن؟ بله حتما رسیدن. اگه یکی الان بیاد بگه من رسیدم این حتما درسته؟ نمیدونم. اگه بگم رسیدم همینه که هر روز ادعای امام زمان میکنن تو زندانن، شما بس اینا رو قبول دارید؟ خب دیگه شما دیگه
اگه قبول ندارید
چرا قبول ندارید؟
چون
خب
چرا
اگه مشروب به هوا دارم
چون
برای خلیه
خب
شما میشه
غلطی هستش ولی اگر یک مرجعی که ثقه هستش و معتبر است اگر بیاد و
رفت آقا معنیش این نیست، ثقه معنیش اینه که
این آدم اعتماد داریم به حرفش که دروغ نمیگی
احتمال ولی اسمت رو نداریم، احتمال اشتباه میدیم، احتمال اشتباه میدیم، احتمال احتمال میدیم بر اساس ملاقات با امام زمان نوشتن. رساله روش استنباطش دیدن امام زمان نیست، رساله راه استنباط داره، رساله راه استنباطش همین است تو فقه اصول میخونید. این
احتمال خطا نمیده شما؟
من در جوابشون چی گفتم؟ ایشون گفت که فقها به نتیجه میرسن. گفتم به لحاظ عملی نتیجه که فقیه برسه برای ما حجت، احتمال خطا میدیم. بله، با اینکه احتمال خطا میدیم با اینکه احتمال خطا میدیم نتیجه برای ما حجته. بطلش به این معنا که شما میتونی بگی این نتیجه حق نه مخطئه، یعنی همین مخطئه، یعنی نه دیگه مخطئه یعنی احتمال داره این فتوا غلط باشه.
مرحوم شیخ انداز اوشن تو رسولمون استدلالش دادن که اگه از راه غیر عادی به فتوا اینا رسید برای خودش، اگه درست بیاد برای خودش حجت اون زمان،
بله
برای دیگران چون غیر عادی حجت
اون رفت که گفتن شما کار بدید شما هر جایی قطع حجت برای شخص، ولی برای دیگران باید اون راهی هم که بهش رسیده راه معتبری باشه، راه قابل ارزیابی باشه. توجه میکنید؟ ولی اینجوری کار نداره. ما بجای اینکه بریم 30 سال فقه و اصول بخونیم هر شب میگم آقا زمان اینو فرمودن در این مسئله اینو در اون مسئله اینو، خیال هم راحت شقه هست آقا مشکلی نیست.
تو خلافش هم ادعا میکنم
و خنده
اینکه راه این
جوری باشه
خلافش هم
ادعا میکنم. دین ما که این راه رو نگسته که برای شناخت دین این راه رو برید.
اصلا ما صحبتمون بحث این نیست که بخوام احکام رو از این طرف یه فرمی
نمیدونم. یکی از کارهای عقل نفی ادعای یه عارفه. یعنی عقل میتونه به ما بگید که این ادعایی که این آقای عارف میکنه باطله. یعنی اگر عارف چیزی رو ادعا بکنه که عقل به طور ذات خلاف اون رو بهش میرسه، کمان که در شرع هم گفتیم یه معیار تجربه عرفانی معیار میخواد، گفتیم اسمت نداره اینکه میگه معیار میخواد همینه، یه معیار شرع اون مکاشفه نباید مخالف شرع باشه. یکی بیاد بگه من مکاشفه کردم نماز واجب نیست، میگیم برو مکاشفت هم برای خودت خوبه، چون اینجا صریح خلاف صریح شرع. همینطور اگه یکی بیاد خلاف صریح عقل یه چیزی بگه، آقا من مکاشفه بر من راضی آشکار شد که مثلا ریاضیات باطله، دو دو تا پنج تا میشه از این بعد، میگیم آقا تو باید به پزشک مراجعه کنی، در اصل وقت باید یه کلینیک روانشناسی مراجعه کنه. عقل گاهی میتونه بعضی از ادعاهای عرفا رو در صورتی که باطل باشه اون رو بطلانش رو کشف کنه. فراوان هم از این ادعاها شده، هم در عالم اسلام شده، هم در مسیحیت شده، هم در جاهای مختلف که طرف یه ادعایی کرده خلاف عقل. عقل میتونه اثبات بکنه مدعای عارف رو گاهی، همه اینا موردی هم، یعنی همیشه نه، یعنی مواردی پیش میاد. همون کاری که سهروردی کرده، همون کاری که ملا صدرا چیکار کرده؟ ملا صدرا کوشش کرده که اون شهودات و عرفا رو تا اونجا که میشه برهانی بکنه، یعنی بگه آقا این وحدت وجودی که عارف میگه من شهود کردم، من میتونم براش برهان قائم کنم، برهان عقلی که شما از راه علم حصولی هم به این برسید. عقل این کمک هم میتونه به عرفان بکنه و تو عرفان نظری یکی از کاری که میشه اینه، یعنی عرفای نظری مثلا تو تمهید القواعد ابن ترکه اومده همین تمهید القواعد رو کلاس شما است، ادله برهانهای عقلی مختلف آورده برای اثبات وحدت وجود. وحدت وجود یه امر عرفانیه، فلسفی نیست. عرفا ادعای شهود میکنن، ولی برای اینکه اینو به دیگران تعلیم بده، تفهیم بکنه، میگه آقا ما میتونیم برای همین وحدت وجودی که در کشف معلوم میشه از راه عقل و منطق هم اثباتش بکنیم. اونی که به صورت حضوری اثبات میشه به علم حصولی هم اونو در بیاریم و نشون بدیم. حالا اینا اهم مواردی است که ما میتونیم عقل رو در زمینه عرفان ازش استفاده کنیم و بعضی از اینها اجتناب ناپذیره، یعنی واقعا تا نباشه عرفان زیر سوال هست. بعضی از اینها برای بهره برداری و استفاده بیشتر از عرفان و خصوص برای تعلیم دیگران عقل استفاده میشه، یعنی عرفا برای تعلیم یافته های عرفانی خودشون به دیگران که عارف نیستند از عقل استفاده میکنن، در تفسیرش، در بیانش، در عنوان معیار برای ارزیابی و عنوان راهی برای اثبات. همه اینا موردیه، بعضی موارد اینا جاری هست، بعضی موارد ممکن نیست. عارف ممکن شهودی داشته باشه که بگه نمیتونم از هیچ راه عقلی اثباتش بکنم. الحمدلله رب العالمین.
علاقمندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایند. و آله الاطهار.